ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. آمریکا از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران حمایت کرد. روزنامه هم‌میهن از تعلیق شبانه 150 تن از دانشجویان دانشگاه الزهرا خبر داد. و دو شهروند فرانسه در ایران بازداشت شدند. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز شنبه گفت که این کشور از درخواست آلمان و ایسلند برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدف توجه جهان به سرکوب خشونتبار معترضان مسالمت‌جو در ایران حمایت می‌کند. رابرت مالی این موضوع را در صفحه توییتر خود اعلام کرد. آلمان و ایسلند روز جمعه خواستار برگزاری این نشست برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شدند. هدف این دو کشور بررسی وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است. بر اساس گزارش‌ها اعلام شده که این نشست حدود 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. روزنامه هم‌میهن روز شنبه از تعلیق 150 تن از دانشجویان دانشگاه الزهرا توسط کمیته انضباطی این دانشگاه خبر داد. هم‌میهن به نقل از یکی از فعالان دانشجویی نوشت که تعلیق این دانشجویان به دلیل تجمع اعتراضی گسترده آنان در نیمه شب 8 آبان بوده است. بر اساس این گزارش رئیس کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا از دانشجویان تعلیق شده خواسته است که در مدت 72 ساعت خوابگاه دانشگاه را تخلیه کنند. این گزارش حاکیست مدت تعلیق دانشجویان 1 ماه است که معادل 4 جلسه غیبت و حذف ترم به عنوان تنبیه خواهد بود. همچنین برخی دیگر از دانشجویان نیز با تعلیق 6 ماهه تا 1 ساله روبرو خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید دو شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شدند. با تایید دستگیری این دو نفر شمار شهروندان فرانسوی بازداشتی در ایران به 7 نفر رسید. وزیر خارجه فرانسه به روزنامه لوپاریزیان گفته است وی نگران وضعیت این هموطنان است و شواهد حاکی از بازداشت آنهاست. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون خبر دستگیری 2 فرانسوی دیگر را تایید نکرده اند، اما جمهوری اسلامی دستگیر شدگان فرانسوی و دیگر کشورها را به شرکت در اعتراضات یا کمک به معترضان متهم کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران که روز جمعه 20 آبان در سالن بسکتبال آزادی به مصاف تیم ملی چین رفته بودند با سرود ملی جمهوری اسلامی ایران همخوانی نکردند. پیش از این بازیکنان تیم ملی واترپولو و فوتبال ساحلی هم در اقدامی مشابه با سرود ملی جمهوری اسلامی ایران همخوانی نکرده بودند. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هم در ورزشگاه آزادی در بازی دوستانه مقابل نیکاراگوئه برای همخوانی سرود ملی ایران همراهی نکردند و تنها 2 بازیکن وحید امیری و مهدی ترابی سرود ملی جمهوری اسلامی را بازخوانی کردند. در گفتگویی که داشتم با پیام یونسیفور خبرنگار ورزشی از اتریش با اشاره به اوجگیری موج امتناع از همخوانی سرود جمهوری اسلامی در مسابقات رسمی و در جریان مسابقات فوتبال ساحلی در امارات، ارزیابی او را از تکرار این اعتراض‌های نمادین پرسیدم.
اگه برگردیم به اینکه این ماجرا از کجا شروع شد، کجا ورزشکاران تلاش کردن برای اینکه اعتراض خودشون رو به سیاست‌های کشورشون نشون بدن، یه نگاهی بندازیم، برمیگردیم به داستان جورج فلوید که توسط پلیس آمریکا در زمان بازداشت شدن کشته شد و بعد از اون موجی را افتاد در شهرهای آمریکا که ورزشکاران آمریکایی ابتدا در مسابقات کریکت، بسکتبال و همینطور فوتبال برای نشون دادن اعتراض خودشون در لحظه پخش سرود ملی آمریکا زانو می‌زدن و دست راست خودشون رو مشت کرده بالا می‌بردن. پس از اون بودش که این نوع اعتراض در اروپا هم دیده شد کم کم و حالا می‌بینیم که در ایران این اتفاق افتاده. نخستین رفتار رو زمانی که بازیکن فوتبال ساحلی انجام دادن بسیار شجاعانه به نظر می‌رسید، به خاطر اینکه یک تاب و شکنی بودش در اصلا در ورزش ایران و بی سابقه بود. و بعد از اون واترپولو تکرار کرد، برخی از بازیکنان تیم فوتبال ایران در دیدار دوستانه تکرار کردن و حالا همه بازیکنان بسکتبال شاهدش هستیم. پس به خاطر همین میشه انتظار داشتش که در روزهای آینده هم این ماجرا ادامه پیدا بکنه، در صورتی که تیم‌های ورزشی ایران همچنان قرار باشه که در رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن.
دیدیم که بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در فینال رقابت‌های جام بین‌قاره‌ای فوتبالی ساحلی امارات وقتی به مصاف برزیل رفتند و پیروز هم شدند، اتفاقا در مراسم اهدای جام قهرمانی از ابراز خوشحالی خودداری کردند. برخی در شبکه‌های اجتماعی بر این باور هستند که اعضای تیم ملی باید روش‌های دیگری رو برای اعتراض خودشون نشون بدن تا صدای اونها رو جهانیان بشنوند. شما این حرفا رو چطور می‌بینید و دیدگاه شما چه هست؟
توی سوال قبلی من گفتم که داستان سرود ملی قبلا اتفاق افتاده، در این مورد اصلا سابقه نداشته، یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که یه تیم یه قهرمان رقابت‌های اونم بین‌المللی در این سطح بالای مثلا مسابقات بین قاره‌ای بشه، جامو که میخواد ببره بالا، هیچ گونه شادی انجام نده. باید اینو بپذیریم که فضای تیم ملی فوتبال ساحلی، فضای بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران و همینطور حتی واترپولو با فضای کنونی تیم فوتبال ایران بسیار متفاوته. آقای مهدی طارمی در صفحه توییتری خودش رسما اینو اعلام میکنه که با آقای محمد مخبر و آقازادشون رابطه صمیمانه‌ای داره و از طریق ایشون داره خودروهای سانتافر رو وارد میکنه. برای تغییر سرمربی تیم ملی طبق ادعایی که خبرنگار خبرگزاری مهر داشتن به دیدار مقامات در دفتر ریاست جمهوری رفته بودن، در پست هایی که گذاشتن صفحات اینستاگرامی خودشون احسان هاشتفی یا مثلا علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی چندان همسو نبودن با اعتراضات و خانوادگان و جان باختگان. به همین دلیل به نظر نمیرسه در جام جهانی خیلی اتفاق خاصی بیفته، ولی این توقع از سوی مردم وجود داره که در بالاترین سطح مسابقات ورزشی جهان که قرار هستش از 8 روز 9 روز دیگه آغاز بشه و تیم فوتبال ایران قرار هست مقابل انگلستان و بعد ولز و آمریکا قرار بگیره، بخشی از صدای کشورشون باشن، مانند همون چند نفری که لااقل یا سرود رو نخواندن یا اینکه لااقل مانند بازی با اوروگوئه در اوج سرکوب معترضین وقتی که آقای مهدی طارمی گلزنی کرد، اون جشن شادی مجدداً به راه نیفت.
آقای یونسی پور، سپ بلاتر رئیس اسبق فیفا واکنشی داشته به اعتراضات سراسری مردم در ایران و گفته که باید ایران از جام جهانی حذف بشه و تعجب کرده اینطور که خودش میگه که چرا اینفانتینو رئیس فعلی چون این واکنشی نشون نداده. گفته اگر من جای او بودم و الان رئیس بودم ایران رو حذف میکردم، کسی که خودش سالها پیش پرونده فساد مالی هم داشته.
آقای سپ بلاتر ماجرایی که دارن اینه که واقعا در زمینه برخی از فدراسیون ها که زمینه های سیاسی در فدراسیونشون زیاد میشد برخورد هایی میکردن. یه نمونهش این که آقای سپ بلاتر فدراسیون فوتبال ایران رو به دلیل اینکه محمد دادکان توسط سازمان وقت تربیت بدنی و همین وزارت ورزش کنونی تغییر کرد و اخراج شد، تعلیق کردن و به حالت معلق در آوردن، اتفاقی که بعد از اون دیگه هرگز نیفتاد. آقای سپ بلاتر البته از این فضای کنونی هم تلاش کرده که استفاده بهینه بکنه برای خودنمایی خودش. ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم، ولی نمیشه اینو نادیده گرفت که رابطه بسیار بسیار صمیمانه ای که بین آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و یکی از نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از اعضای کمیته برگزاری مسابقات فیفا با آقای جیانی اینفانتینو طی همه این سالها وجود داشته، مانع از این میشه که گزندی به فدراسیون فوتبال ایران وارد بشه. ما دیدیم که آقای مهدی تاج با همه این بحثایی که در مورد مفاسد اقتصادیش وجود داشت و فیفا به شدت هم روش حساس هستش، زمانی که اومد واسه انتخابات شرکت کرد فیفا واکنشی نشون نداد، زمانی هم که انتخاب شد در کمتر از 12 ساعت پیام تبریکش رو براش فرستاد. پس به خاطر همین نمیشه انتظار داشت که فدراسیون جهانی فوتبال امروز بین روابط یا منافع خودش و مردم ایران رو انتخاب بکنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در 33 سال روز فروریزی دیوار برلین، چهره مهسا امینی بر پارچه سفیدی به درازای 20 و پهنای 4 متر نقاشی شد و در مقابل این دیوار پرتماشاگر نصب شد. این کار هنری به ابتکار کانی علوی، هنرمند نقاش و سرپرست بخشی از دیوار باقی مانده برلین که به گالری بخش شرقی برلین موسوم است انجام شد. گزارش شهرام میریان رو بشنوید در این باره.
کانی علوی 42 سال است، در برلین زندگی می کند و در دو رشته نقاشی و طراحی تحصیل کرده. یکی از آثار برجسته این هنرمند بخش کوچکی از دیوار فروریخته برلین است که بر روی آن نقاشی کرده. به این صورت که پس از فروریزی دیوار 155 کیلومتری برلین، کانی علوی همراه با 118 نقاش از 21 کشور دنیا دست به کار شد تا از طریق ارائه آفرینش‌های هنری نگذارد بخش کوچکی از دیوار باقی مانده برلین به درازای 1300 متر نیست و نابود شود. این دیوار که به سرپرستی کانی علوی حفظ و نگهداری شده، گالری بخش شرقی برلین نام گرفته و همه روزه هزاران توریست و گردشگر از این نمایشگاه اوپن ایر و یا فضای باز در برلین دیدن می کنند. بر این دیوار 1300 متری نقاشی های به چشم می خورد که موضوع و مضامین آنها از آزادی، همبستگی، برابری و صلح میگوید. حال به مناسبت 33 سال روز فروریزی دیوار برلین، کانی علوی، سرپرست این دیوار و یا گالری بخش شرقی برلین، در گرامی داشت مهسا امینی بر پارچه سفیدی به درازای 20 متر و پهنای 4 متر تصویر او را نقاشی کرده و در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
دیوار برلین که ما سال 89 اومدیم اونجا نقاشی کردیم، من حس کردم در این تاریخ چهار روز ریزش دیوار برلین بایستی حتما چهره مهسا امینی که در این تاریخ میخواستم بغل دیوار برلین این چهره مهسا امینی رو بکشم که بتونم آگاه کنم به مردم و دولت آلمان، به خصوص سعی کنن که به طریقی جدا بشن، سعی کنن که این جمهوری اسلامی رو طرد کنن و این اتفاق بیفته و ما سعی میکنیم که به عنوان کار هنری انرژی بدیم به مردم. اومدم 20 متر در 4 متر چهره مهسا امینی رو نقاشی کردم و تمام دوستان ما و یاران ما تونستن همون لحظه موزیک اجرا کنن و شعارهای ضد جمهوری اسلامی پخش کنن و این قدرتی بود که بین دوستان ما به وجود آوردن. در همین لحظه که من نقاشی مهسا امینی میکشیدم، 50 تا از بچهای هر لحظه و لحظه میومدن، من چهره فریاد آزادی رو روش نقاشی میکردم توی یک دقیقه. دوباره بازم بچه ها با تیشرت سفید می اومدن، من روش فریاد آزادی رو نقاشی می کردم که پخش کنم تو دنیا. آزادی که تو ایران ملا از ما می گرفتن، باعث این رو از دستشون دوباره پس بگیریم.
نقش چهره مهسا امینی در مقابل دیوار فروریخته برلین از برلین تا ایران نام گرفته و همه روزه تظاهر کنندگان ایرانی در اعتراض به سرکوب معترضان خیابانی در شهرهای ایران در برابر آن تجمع می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که 12 تن از زنان زندانی در زندان اوین در نامه ای با ابراز نگرانی از شرایط جسمانی لیلا حسینزاده، فعال دانشجوی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، خواستار پایان اعتصاب قضایی او شدند. در این نامه آمده که اخبار نگران کننده از شرایط جسمانی خانم حسینزاده، قطع تماس تلفنیش با خانواده و ادامه حبس و اعلام اعتصاب قضایی او، نگرانی این 12 زندانی را به همراه داشته است. لیلا حسینزاده روز 16 آبان به دلیل خودداری از داشتن حجاب در سالن ملاقات از تماس با خانواده با خارج از زندان محروم شد و اعلام اعتصاب قضا کرد. نرگس محمدی، عالی مطلب‌زاده، سپید کاشانی و زهرا زهتابچی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما را همراهی می‌کنید.